این برنامه رو از رادیو گفتگو میشنوید.
قدرت آمریکا رو به افول است. ایالات متحده دیگر کشوری نیست که سایر جوامع بخواهند از اون تقلید کنند.
آمریکا رو به افول، این رو بدانن همه. اون کسانی که گرایش به این دارن که بریم با آمریکا یا سازش کنیم، بی خودی نقشه بی اساس و بی پایه می کشند. آمریکا رو به افوله.
خدا حافظ آمریکا.
به نام خدا. با عرض سلام و احترام خدمت شنوندگان محترم و فرهیخته، از اینکه در این ساعت رادیو گفتگو را انتخاب کرده اید از شما سپاسگزارم. برنامه خداحافظ آمریکا را میشنوید و من حسین هوشمند، مجری کارشناس این برنامه هستم. ما در این برنامه با رویکردی علمی به یکی از مهمترین مسائل عرصه روابط بین الملل، یعنی افول جایگاه و قدرت آمریکا میپردازیم. امیدوارم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
جنگ اوکراین، شبیه‌سازی بازی جنگ آمریکا با قاره کهن. در کشاکش جنگ اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ائتلافهایی را با کشورهای آسیایی و اروپای شرقی ایجاد کرد. با این ائتلافها پوتین توانست در جنگی سخت مقابل آمریکا و نیروهای نیابتی آن سفارایی کند. جنگی پیچیده، گسترده و عمیق که همه حوزه‌های سیاسی، اقتصادی، امنیتی، نظامی، اطلاعاتی، فرهنگی، رسانه‌ای و ورزشی را درگیر کرده است. روسیه در ادامه انتقال گاز به اروپا را متوقف کرد و موجب افزایش قیمت انرژی و کالاهای اساسی در اروپا و آمریکا شد. این گرادی با خود تورم و رکود را برای اقتصاد اروپا به همراه داشت. رکودی که به اقتصاد آمریکا نیز نفوذ کرده است. از سوی دیگر شکست آمریکا در جبهه اوکراین راه برای تسلط چین بر تایوان هموار می‌کند و این یک فاجعه اقتصادی برای آمریکا به شمار می‌آید. همچنین ضربه جبران ناپذیری برای قدرت اقتصادی و نفوذ تجاری ایالات متحده در آسیا به شمار می‌رود. تسلط بر تایوان به چین قدرت و تحرک و تاب‌آوری اقتصادی بیشتری در بازار جهانی خواهد داد. چنانچه روسیه بتواند غرب را در اروپای شرقی عقب براند، پس چین هم این کار را به راحتی در آسیای شرقی انجام خواهد داد. بدتر آنکه دیگر برای مقابله با چین از مشارکت اروپا و همراهی مالیات دهندگان آمریکایی نیز خبری نخواهد بود. غرب اوکراین را صحنه واقعی از بازی نبردی می‌داند که در مقابله با قدرت‌های نوظهوری مانند چین، روسیه و ایران به تجربیات آن نیاز دارد.
شنوندگان محترم، شما می توانید از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم ما را بشنوید و یا از طریق سامانه پیامکی 301035 با ما در ارتباط باشید. امشب قصد داریم در رابطه با موضوع بررسی تقابل آمریکا و روسیه در جنگ اوکراین صحبت کنیم و به همین منظور افتخار داریم در خدمت جناب آقای دکتر شعیب بهمن، مدیر مؤسسه مطالعات جهان معاصر باشیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
به نام خدا. من هم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم برنامه عرض سلام و احترام دارم.
خیلی ممنون از شما. یکی از موضوعات مهم عرصه روابط بین‌الملل در ماه‌های اخیر جنگ اوکراین بوده و یکی از مهمترین موضوعات عرصه روابط بین‌الملل در ماه‌های اخیر جنگ اوکراین و روسیه بوده. سوالی که مطرح میشه اینه که به نظر شما ریشه های جنگ اوکراین و علل وقوع این جنگ چیست؟
جنگ اوکراین و اون چیزی که در واقع باعث پدید آمدن این جنگ شده رو میتونیم در دو سطح تحلیل خرد و کلان مورد ارزیابی قرار بدیم. در سطح تحلیل خرد مسئله به روابط فیما بین روسیه و اوکراین مرتبط میشه، مسائل تاریخی که این دو کشور در واقع با یک دیگر داشتن که خب بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این مسائل به نوعی تشدید شده، به ویژه با توجه به اینکه اوکراین از حیث قومی یک جامعه دوپاره به شمار میاد که این دوپارگی اجتماعی به حوزه‌های سیاسی هم تسری پیدا کرده، به این معنا که در برخی از مقاطع تاریخی روس تبارها قدرت رو در دست داشتن و در برخی از مقاطع تاریخی هم اوکراین تبارها، و البته جهتگیری سیاسی هر یک از این جریان‌ها هم اهمیت بسیار زیادی داشته، چون روسگراها اساساً خواهان روابط مطلوب و روابط گسترده با روسیه بودند و اوکراین تبارها بیشتر به سمت ساختارهای یوروآتلانتیکی و توسعه مناسبات با غرب تمایل داشتند. این دوپارگی اجتماعی و سیاسی در اوکراین در سالهای بعد از فروپاشی شوروی باعث پدید آمدن معضلات و مشکلاتی در حوزه سیاست خارجی این کشور شده، یعنی تحولات داخلی سیاسی در اوکراین به نوعی باعث شده که کشورهای خارجی و بازیگران خارجی بتوانند از این تحولات به حال استفاده بکنن یا بر این شکاف‌ها به نوعی مسلط بشن، که خب در سال‌های گذشته اوکراین دست کم چند بار شاهد چنین تحولاتی بوده. در سال 2004 و 2005 اوکراین شاهد وقوع یک انقلاب رنگی بود که به انقلاب نارنجی موسوم شد و قدرت از دست روس تبارها و روسگراها خارج شد و جریان‌های غربگرا قدرت رو در دست گرفتن، و در سال 2014 هم مجدداً همین اتفاق افتاد که خب بعد از اون به مسئله کریمه و جدایی شبه جزیره استراتژیک کریمه از خاک اوکراین منتهی شد. بنابراین یک بخشی از این جنگ ریشه در مناسبات دو جانبه اوکراین و روسیه داره که خب خود این هم به هر حال از مسائل داخلی اوکراین به نوعی نشأت میگیره. اما در سطح تحلیل کلانتر ما میتونیم این جنگ رو به مصابه رقابت و یا اختلاف بین روسیه و غرب هم تلقی بکنیم، رقابت و اختلافی که خب در دوره وجود اتحاد جماهیر شوروی سابق در واقع در دو بخش بلوک بندی شرق و غرب قابل شناسایی بود. در سالهای بعد از فروپاشی شوروی به ویژه در دهه 90 که روسیه به هر حال خیلی وضعیت به سامانی نداشت، خب تا حد زیادی این رقابت‌ها و اختلافات فروکش کرد، اما از دهه 2000 به بعد که آقای پوتین بر سر کار آمد در روسیه و به شرایط داخلی و اقتصادی این کشور سامان بخشید، عملاً روسیه خودش رو توانست به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی در دنیا معرفی بکنه و در این حال وارث در واقع همون اختلاف‌ها و رقابت‌های سنتی شوروی با کشورهای غربی هم بشه. بر این مبنا همیشه منطقه اروپای شرقی یک منطقه مورد نزاع و مورد اختلاف بین روسیه و غرب بوده. در نتیجه در یک سطح تحلیل کلانتر که در واقع به واقعیت هم نزدیکتر هست، می توانیم بگیم که جنگ اوکراین به واسطه نزاع بین روسیه و غرب شکل گرفته و این نزاع امروز جغرافیاش در سرزمین اوکراین قرار گرفته. ممکنه که این جنگ به هر حال گسترش پیدا بکنه، یعنی دامنه دار باشه، به نقاط دیگری هم تسری پیدا بکنه، و ممکن هم هستش که در همین محدوده در واقع باقی بمونه، که خب اینها سناریوهای آینده جنگ هستن که میشه در مورد هر کدومشون صحبت کرد.
درست. به نظر شما دکتر این جنگ اجتناب ناپذیر بود؟ یعنی شرایط به گونه ای رقم خورده بود که روسیه چاره جز لشکرکشی و حمله به اوکراین نداشت؟
خب واقعیت اینه که این جنگ رو اجتناب ناپذیر کردند. در واقع آمریکایی ها شاید بشه گفتش که شرایطی رو پدید آوردن که برای روس ها چاره ای نماند جز اینکه بخواهند پیشدستی بکنند. اگر سیر تاریخی در واقع بحران اوکراین رو از سال 2014 به بعد بخوایم مورد ارزیابی قرار بدیم، خب در سال 2014 وقتی که اون اتفاقات در داخل اوکراین افتاد و روسا هم شبه جزیره کریمه رو به خاک خودشون منظم کردن، آمریکایی‌ها تلاش خیلی زیادی کردن که علیه روسیه تحریم‌هایی رو اعمال بکنن که خب تا حدی هم موفق بودن، کشورهای اروپایی رو هم تا حدی با خودشون همراه کردن، اما تحریم‌هایی که علیه روسیه اعمال کردن خیلی تحریم‌های کارسازی نبود. ولی به هر حال سیاست تحریم به عنوان یک سیاست جدی توسط آمریکایی ها و اروپایی ها در دستور کار قرار داشت. در دوره‌ای که ترامپ در آمریکا بر سر کار اومد، به دلیل اون ارتباطاتی که به هر حال دموکرات ها معتقد بودن بین او و روس ها وجود داره، یا دست کم کمکی که روس ها کردن برای روی کار آمدن ترامپ، عملاً بحران اوکراین به یک بحران فریز شده تبدیل شد و ما شاهد تحول خیلی خاصی نبودیم. ولی به محض اینکه بایدن و دموکرات ها مجدداً بر سر کار اومدن در آمریکا، اساساً آتش افروزی در شرق اروپا و در اوکراین مجدداً در دستور کار آمریکایی ها قرار گرفت. یعنی به محض به دست گرفتن قدرت توسط بایدن و دموکرات ها، شروع کردن به سلسله اقداماتی که تنش رو در منطقه شرق اروپا افزایش
مثل
داد.
چی؟
مثل برگزاری مانورهای نظامی، چه خود آمریکا در واقع با کشورهای شرق اروپا، چه در قالب ناتو، ارسال تسلیحات و تجهیزات نظامی سنگین به منطقه، و در این حال تنش‌های دیپلماتیک با روسیه، و همچنین شروع کردن در داخل اوکراین اون دو منطقه لوهانسک و دونسک که در سال 2014 در واقع به نوعی اعلام خودمختاری کرده بودن، رو شروع کردن به اینکه بخوان تنش رو در اون منطقه افزایش بدن و اساسا درگیری ارتش اوکراین با این دو منطقه افزایش پیدا کرد، که خب در نهایت به حال منتهی به این جنگ شد. ولی به نظر میرسه که به هر حال اگر در آمریکا جمهوری خواهان بر سر کار بودند، حداقل این جنگ در این مقطع زمانی شکل نمی گرفت. ممکن بودش که زمانش به تأخیر بیفته، ولی واقعیت اینه که این جنگ در نهایت اجتناب ناپذیر بود، چون به هر حال جنگ اوکراین امروز بخشی از زخم‌های التیام نیافته فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به حساب میاد، کما اینکه در همون دوره هم خیلی از استراتژیست‌های بزرگ آمریکایی مثل برژینسکی یا کیسینجر در مورد احتمال وقوع جنگ در این منطقه صحبت کرده بودند و پیش بینی کرده بودند. و خب اساساً استراتژیست‌های بزرگ در دنیا معتقدند که روسیه به علاوه اوکراین مساوی است با یک قدرت بزرگ و قدرت بین المللی، روسیه منهای اوکراین مساوی است با یک قدرت منطقه‌ای. فکر می‌کنم این در واقع جمله یا این کلید واژه به هر حال روشن کننده اهمیت اوکراین برای روسیه میتونه باشه، و اینکه روسا اجازه ندن که غربی‌ها بخوان اوکراین رو در واقع ببلعن و به شکل کامل به سمت خودشون بکشن.
درست. یه نکته‌ای که مطرح میشه درباره علل جنگ این بوده که اوکراین قصد پیوستن به پیمان ناتو رو داشته و این خط قرمز روسیه بوده که هممرز با ناتو باشه و جزء مسائل امنیتی که بسیار برای روسیه اهمیت داره. به نظر شما این درسته؟ یعنی میتونیم بگیم یکی از دلایل اصلی وقوع این جنگ ترس روسیه از پیوستن ناتو به اوکراین بوده؟
این اساساً تحولات سال 2014 اوکراین که به فرار آقای یانوکوویچ رئیس جمهور وقت که روسگرا بود منتهی شد، در راستای همین برنامه بود. یعنی در اون سال اگر برگردیم به سال 2014 و تحولاتی که در اون سال در داخل اوکراین داشت اتفاق می‌افتاد، یک مناظره جدی و تقابل جدی بین طیف‌های روسگرا و طیف‌های غربگرا وجود داشت. علتش چی بود؟ علتش این بود که از اول ژانویه 2015 قرار بود که اتحادیه اقتصادی اوراسیا به رهبری روسیه اعلام موجودیت بکنه و شکل بگیره، و خب رئیس جمهور وقت یک رئیس جمهور روسگرا بود، تمایل بسیار زیادی داشت که اوکراین به این اتحادیه بپیونده. در نتیجه تحولات سال 2014 رقم خورد، یعنی کشورهای غربی با مداخله در امور داخلی اوکراین.
نه انقلاب رنگی اتفاق افتاد یا نه انتخابات بود؟
انقلاب رنگی نبود، یعنی شبیه تحولاتی که در سال 2004 رخ داد که ازش به عنوان انقلاب رنگی یاد میکنیم، نه تحولات شبیه اون نبود. خود روس‌ها نام این رو در واقع کودتای قهوه‌ای یا کودتای فاشیستی می‌نامند. حالا به هر حال مجموعه
از طریق انتخابات بود دیگه.
نه، مجموعه شرایط و تحولات به سمتی رفت که اعتراضات خیابانی به یک بار شدت گرفت. یانوکوویچ که رئیس جمهور بود ناگزیر به ترک کاخ ریاست جمهوری و فرار و در واقع ترک کشور شد، و بعد از اون خب طیف‌های غربگرا اومدن قدرت رو در دست گرفتن که البته بعدش انتخابات هم برگزار شد، ولی در 2004 انقلاب رنگی اساساً بر پایه و بر مبنای انتخابات، یعنی در حین برگزاری انتخابات شکل گرفت و خب این یکی از ویژگی‌های انقلاب‌های رنگی بود که در 2014 چنین چیزی وجود نداشت. به هر حال این مناظره و این منازعه در واقع میتونیم بگیم بین شرق روسگرایان و غربگرایان وجود داشت تا اینکه به حال اتفاقات سال 2014 افتاد. وقتی که غربگرایان بر سر کار اومدن به شکل عیان و آشکار اعلام کردن که تمایل دارن به ساختارهای یوروآتلانتیکی مثل اتحادیه اروپا و ناتو بپیوندن و این موضوع موضوعی نبودش که در واقع بخوان کتمان بکنن، به شکل علنی بارها اعلام کرده بودن، درخواست داده بودن. البته در اینجا خب یک مسئله جدی وجود داره و اون همین هستش که اساساً ناتو کشورهایی رو که دارای مشکلات امنیتی هستن یا میتوانند به نوعی ناتو رو در آینده دچار درگیری های بزرگ بکنن رو در قالب خودشون نمیپذیرن. نمونهش مثلا گرجستان که خب از سال 2003 که در واقع در این کشور انقلاب رنگی پدید آمد تمایل داشت به عضویت ناتو در بیاد، ولی با اون جنگ اوت 2008 بین روسیه و گرجستان عملا به یک کشور زخم خورده تبدیل شد و نتوانست.
منازعات سرزمینی نباید داشته باشن. مشکل گرجستان هم بحث آبخازی و اوستیا.
بله، منازعات سرزمینی از این حیث که به هر حال ناتو این ملاحظه رو داره که در واقع اگر این کشورها رو به عضویت خودش بپذیره و اینها اگر با روسیه دچار یک نزاع بشن و دچار جنگ بشن، به هر حال مطابق با اساسنامه ناتو جنگ با یکی از اعضا به معنای جنگ با همه اعضا تلقی میشه و در اون صورت ناتو میبایستی به رویاروی نظامی به شکل مستقیم با روسیه بپردازه. در نتیجه این تمایل رو حقیقتاً نشون ندادن در مورد کشورهایی که از این نوع چالش‌ها رنج می‌برن.
حالا با توجه به وضعیتی که استان‌های دونتسک و لوهانسک داشتن، خب آیا واقعاً اوکراین میتونست اصلا عضو ناتو بشه؟
همین رو عرض کردم. نه، واقعیت اینه که در عالم واقع اوکراین نمیتوانست عضو ناتو بشه، یعنی این پذیرش از سوی ناتو وجود نداشت، ولی به هر حال شاید روس‌ها به این جنبندی رسیده بودن که اگر تنش به همین شکل بخواهد تداوم پیدا بکند و در واقع اعضای ناتو بخواهند تصمیم سیاسی بگیرن نه تصمیم خیلی منطقی و عقلانی، ممکن بود که به هر حال به این سمت برن. و اگر به هر حال اوکراین میرفت و به عضویت ناتو در میامد، اون وقت دیگه روسیه دستش کاملا از اوکراین کوتاه میشد. به خاطر همینه که معمولا ذکر میشه که روسا دست به اقدام پیشدستانه زدن که در واقع یک چنین اتفاقی نیفته.
پس میتونیم اینجور نتیجه گیری کنیم که بهانه بود این مسئله عضویت اوکراین در ناتو، بهانه روسیه بود، دلایل دیگه ای داشتن، دلایل احتمالا اقتصادی ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک داشتن برای اینکه حمله صورت بگیره. چون نکته که مطرح میشه اینه که اگر عضویت اوکراین در ناتو مهم بود و خط قرمز روسیه است که همسایگانش و ناتو همسایش نباشه، خب مسئله که مطرح میشه اینه که در سال 2004 هم، یعنی همون قبل از اصلا وقوع جنگ اوکراین، هم روسیه هم مرز با ناتو بود. دو کشور استونی و لتونی که در از سال 2004 به بعد عضو ناتو شدن، همین الان قبل از وقوع این جنگ ناتو همسایه روسیه بود و خطری متوجهش نبود. پس میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که این یک بهانه است و دنبال اهداف سیاسی اقتصادی بوده روسیه. پس
ببینید، اوکراین یک تفاوت بسیار جدی با سایر کشورهای شرق اروپا برای روسیه داره. چرا؟ به خاطر اینکه اساساً اولین دولت روس در کیف شکل گرفته، نه در مسکو یا در سن پترزبورگ.
درست.
پس از حیث تاریخی برای روس‌ها اوکراین و سرزمین اوکراین یک اهمیت بسیار ویژه‌ای داره، چون بنیان دولت روس رو در اونجا شکل داده. نکته دیگر این هستش که پیوستگی‌هایی که کلیسای ارتودکس در واقع بین روس‌ها و اوکراینی‌ها داشت، یک اتحاد مناسب و قابل توجهی رو پدید آورده بود بین اسلاف تبارها و اوکراینی ها. خب این بسیار برای روس ها، یعنی این پیوستگی مذهبی برای روس ها بسیار اهمیت داشت. پس از حیث تاریخی، از حیث مذهبی، و به هر حال نقشی که کلیسای ارتدوکس در به ویژه سالهای بعد از روی کار آمدن پوتین در روسیه ایفا کرده، اوکراین یک جایگاه و اهمیت ویژه‌ای داره. وقتی میایم به حوزه‌های اقتصادی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که حدود 40% از صنایع مادر شوروی در قلمرو اوکراین وجود داشته که خب می‌دونیم این صنایع پیوستگی اقتصادی و صنعتی دارن با صنایعی که در روسیه یا صنایعی که در سایر کشورهای استقلال یافته از اتحاد جماهیر شوروی هستن. یعنی بسیاری از تولیدات صنعتی این صنایع در همین کشورها کاربرد داره و اساسا خیلی شاید به درد کشورهای غربی نخوره. بنابراین برای روس‌ها از اقتصادی و صنعتی بسیار مهم بوده همیشه اوکراین، و در کنارش حالا مسائل دیگری مثل حوزه‌های کشاورزی و غلات و مباحثی که به حال امروز داره در موردش صحبت میشه که چقدر میتونه روی امنیت غذایی جهان تأثیر بذاره، هم به حال نکات کلیدی هستن. در کنار اینها از حیث ژئوپلیتیک هم اوکراین همیشه یک نقش حائل بین روسیه و غرب رو ایفا کرده و این نقش رو به شکل تاریخی داشته. خب وقتی همه اینها در کنار همدیگه قرار میگیره، اوکراین یک مزیت و ویژگی قابل توجه برای روس‌ها پیدا میکنه که به راحتی نمیتونن از اون چشم پوشی بکنن، و در این حال اعتقاد هم دارن که به حال یعنی اعتقاد قلبی و تاریخیشون این هستش که اوکراین باید بخشی از روسیه باشه، و در طول تاریخ هم خب در دوره‌های بسیار زیادی این چنین بوده، چه در دوران روسیه تزاری چه در دوران اتحاد جماهیر شوروی. بنابراین مجموعه اینها رو ما باید در واقع در تحلیل کنش و عمل کرده روسیه و حالا آغاز این جنگ و آنچه که در آینده در پیش رو هست ببینیم و مورد ملاحظه قرار بدیم.
درسته. یکی از مسائل مهمی که در رابطه با این جنگ هم مطرح میشه نقش آمریکاست. به نظرتون آمریکا نقش مستقیم داشت در وقوع جنگ؟
بله، اشاره شد که آمریکا به ویژه از زمان روی کار آمدن بایدن نقش مستقیم داشت و آمریکایی ها کاملا از وقوع این جنگ سود میبرند به چند دلیل. دلیل اول این هستش که خب جغرافیای جنگ در اروپا واقع شده، در یک محل تنشزا در شرق اروپا که همیشه آغازگر بسیاری از جنگ‌های بزرگ در واقع در تاریخ اروپا بوده. بنابراین شروع یک جنگ در این منطقه یا حتی تداوم یک جنگ در این منطقه میتونه هم روسیه هم کشورهای اروپایی رو درگیر چالش‌های عدیده امنیتی بکنه، و این در حالی است که آمریکایی‌ها از حیث جغرافیایی قرابت چندانی با این منطقه ندارند و قاعدتا تضعیف همزمان روسیه و کشورهای اروپایی میتونه به نفع آمریکایی ها باشه، کما اینکه در دو جنگ جهانی اول و دوم هم همین فاصله جغرافیایی زیاد با کانون اصلی درگیری یعنی اروپا باعث شد که اساسا آمریکا بعد از این دو جنگ بتونه به عنوان یک ابرقدرت خودش رو به دنیا معرفی بکنه. پس آمریکایی ها نفع میبرن از اینکه هم روس‌ها هم کشورهای اروپایی درگیر باشن، در عین اینکه با چالش‌های امنیتی که ممکنه هر یک از این طرفین مواجه باشند، آمریکایی‌ها قاعدتاً مواجه نخواهند بود. نکته دوم این هستش که در اروپا در سال‌های اخیر گرایش‌هایی برای استقلال در حوزه‌های نظامی و امنیتی از آمریکا پدید آمده. نمونه‌اش طرحی که مکرون و مرکل دادن در مورد ایجاد ارتش مستقل اروپایی که در واقع در دوران ریاست جمهوری ترامپ مطرح شد. بنابراین اروپایی ها به شکل واضح اعلام کردن که تمایل دارن از آمریکایی ها یک استقلال نسبی رو داشته باشن. خب وقوع یک چنین جنگی و یک چنین نبردی و تبلیغات وسیع در حجم گسترده در مورد روس هراسی و ترس امنیتی از روسیه باعث میشه که اروپایی ها بیشتر در پناه آمریکا باقی بمونن و همچنان همپیمانی با آمریکا رو یا به قول معروف اینکه زیر چتر امنیتی آمریکا باشن رو انتخاب بکنن، چون به هر حال کشورهای اروپایی میدونن که در برابر قدرت نظامی روسیه میتونن به شدت آسیب پذیر باشن. نکته سوم در حوزه انرژی هستش. آمریکایی‌ها تقریبا از دوران اوباما به بعد شروع کردن به تغییر استراتژی‌های صادراتیشون در حوزه انرژی. تا قبل از دوره اوباما انرژی که تولید می‌کردن، نفت و گازی که تولید می‌کردن در داخل خود آمریکا مصرف می‌شد، ولی در دوران اوباما استراتژی ملی آمریکا در حوزه انرژی تغییر کرد و اجازه صادرات پیدا کرد. خب وقتی که قرار هستش که در واقع آمریکا بیاد در یک بازار بزرگی فعالیت بکنه، اساساً میبایستی بازیگران دیگر رو از عرصه خارج بکنه و خب میدونیم که مهمترین صادرکننده گاز به کشورهای اروپایی روسیه بود که بیش از 40% گاز مصرفی اروپا رو در واقع تامین میکرد. پس خارج کردن روسیه از این عرصه بیش از همه به نفع آمریکایی هاست، چون خودشون در واقع میتونن در این بازار جایگزین بشن. بنابراین از جنبه های مختلف و در عین حال اینکه به هر حال ما الان امروز جنگ رو میبینیم و اینکه آمریکایی ها دارن تسلیحات قابل توجهی رو میفروشن به هم اوکراینی ها، هم کشورهای شرق اروپا، هم سایر کشورهای اروپایی، خب این خودش باعث رونق صنایع تسلیحاتی در آمریکا شده و میدونین که اساساً یک نظریه اقتصادی مهم در آمریکا وجود داره مبنی بر این که میگن هرگاه که دچار بحران اقتصادی شدین جنگ راه بیاندازین، چون از طریق رونق این صنایع تسلیحاتی، در واقع خود رونق این صنایع تسلیحاتی میتونه به رونق اقتصاد در آمریکا کمک بکنه و به همین دلیل هم است که آمریکا در طول تاریخ حیاتش در واقع بارها و بارها آغازگر جنگ بوده یا به نوعی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم جنگ رو آغاز کرده. بنابراین از جنبه‌های مختلف وقتی به موضوع نگاه می‌کنیم می‌بینیم که آمریکایی‌ها واقعاً سود می‌بردن و در شروع این جنگ نقش کاملاً مستقیم داشتن.
خیلی ممنون از شما، فرصتی از پخش می‌گیریم و مجدداً در خدمتتون هستیم. شنوندگان محترم، با موضوع بررسی تقابل آمریکا و روسیه در جنگ اوکراین خدمتتون هستیم. در مؤسسه مطالعات جهان معاصر هستیم و با آقای دکتر شعیب بهمن در حال مصاحبه در رابطه با این موضوع هستیم. آقای دکتر، در قسمت اول صحبت‌ها به بحث ریشه‌های جنگ پرداختیم و نقش آمریکا. با توضیحات شما میتونیم پس به این نتیجه برسیم که به نوعی شاید اون تحریک آمریکا خیلی نقش داشت در وقوع این جنگ. حالا آیا این گزارم درسته که به نوعی این جنگ تله‌ای بوده برای روسیه از طرف آمریکا یا نه؟
خب خیلی این موضوع از همون روز آغاز جنگ یا حتی پیش از آغاز جنگ مطرح میشد که آمریکایی‌ها در واقع دارن یک تله‌ای رو ایجاد میکنن برای روس‌ها که اونها رو درگیر بکنن در یک باتلاقی که در نهایت خودشون بیشترین نفع رو ببرن. واقعیت اینه که اگرچه ما نمیتونیم کتمان بکنیم و خب در موردش هم صحبت کردیم که آمریکایی ها چقدر نقش داشتن در شروع این جنگ یا حتی چقدر نقش دارن در تداوم اون و در فرسایشی شدن جنگ، ولی ساده اندیشی است که فکر کنیم روس ها با سابقه در واقع مدیریت جنگ سرد، 70 سال جنگ سرد، به همین سادگی آمدن و در واقع درگیر تله‌ای شدن که آمریکایی‌ها براشون پهن کرد. واقعیت اینه که آمریکایی‌ها نقش بسیار جدی در شروع جنگ داشتن، در افزایش تنش و تشدید تنش و در بحران آفرینی داشتن، ولی روس‌ها هم به هر حال حساب کتاب خاص خودشون رو داشتن و اونها هم محاسبات خودشون